أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سلامت باشيد. در حرم مطهر علی بن موسی رضا سلام الله علیه این بخش از درس رو ضبط میکنم و اینجا هم ناب و زیاره شما هستم. دعا میکنم انشاءالله خدا در علم و عمل شما توفیق بده. علم و عمل جوهر انسانن، یعنی انسان رو میسازن، یعنی انسان چیزی جز علم و عمل نیست. انشاءالله در تفسیر شریف المیزان انشاءالله و در حکمت متعالی انشاءالله خواهید خوند همین مطلب رو و انشاءالله اونجا استفاده میکنید از این معنا. بحثی که ما بهش رسیدیم آخرین بحث از اولی از یقینیات بود. گفتیم بدیهیات در منطق 8 دستن استقراءن. اولیش رو یقینیات نام بردهای مزفر. در یقینیات از 6 تا گروه از ادراکات تصدیقی ایشون اسم برد: اولیات، مشاهدات، مجربات یا تجربیات، حدسیات، متواترات و این مطلب آخری که میخوایم بخونیم فطریات. گفتیم تنها دسته از گزاره‌های تصدیقی که تصور طرفین برای تصدیق توش کافی بود و نیاز به هیچ عنصر دیگری در تصدیق نداشت. دوباره که رفقا سوال پرسیده بود، در تصدیق نیاز به چیز دیگه نداره. این که علم حسی رأس المال اون درسته، در علوم تصوری اصلا تا حس نباشه تصورات دیگه اتفاق نمیفته. اما تصدیق در اولیات اصلا نیازی به حس نداره. تصدیقش بله، طرفین تصورش میتونن حسی باشه. بعد خدمت شما که اصلا مشاهدات رو گفتیم که اونجا گفتیم نیاز به حس وجود داره، مجربات رو گفتیم نیاز به قیاس خفی وجود داره، حدسیات رو گفتیم هم نیاز به اون قوه حدس داشت هم نیاز به قیاس خفی داشت، متواترات رو گفتیم نیاز به احراز اون دوتا شرط داشت. همه اونها یه عنصر خارجی خارج از طرفین و نسبت وجود داشت که باید اونها رو هم می آوردیم تا تصدیق کنیم. لذا اولیات یقینیه به ذات، لذا اولیات یکه یکه یکن، لذا همه تصدیقات باید برگردن به اولیات. لذا بعدا انشاءالله در فلسفه خواهیم خوند که ما فلسفه رو باید از اولیات شروع کنیم. سر جاش انشاءالله میرسیم. خب فطریات چی هست؟ فطریات به قول آقای مظفر قیاس هایی هستن که ببخشید قضایایی هستن که قیاساتها معها، یعنی منطقی اینطوری تعریف کردن، اون قضایایی که قیاسهاشون همراهشونن کلن و نزد انسانن، نیاز به تجربه و مشاهده ندارن ها و یا حدس، نزد انسان موجود هستن. انسان درست التفات بکنه هیچ وقت اینها ازش دور نیست. لذا هر وقت میخواد تصدیق بکنه به چنین گزاره‌ای اون قیاس سری کنارش وجود داره، نزد ذهن اون موجوده، ولو الان خودش ملتفت به این نباشه که نزدش موجوده و او رو به نتیجه میرسونه. عموم مثال‌هایی که برای فطریات میزنن مثال‌های ضرب و تقسیم و این مدل مثال‌های ریاضیات، اینها رو اینجا مثال میزنن. در علم منطق مثلا 10 تقسیم بر 2 میشه 5، 16 در 16 میشه 64 و امثال اینها. آقای مظفر میفرماد که ما در اینجا هم مثل بقیه یقینیات غیر از اولیات با صرف تصور طرفین به نتیجه نمیرسیم، لذا باید علاوه بر تصور طرفین یه قیاسی هم اینجا بیاریم که این قیاس حاصل مشاهده و بررسی ما نیست بلکه نزد ما موجوده، یعنی خود طرفین رو که تصور میکنیم این قیاس اونجا با وجود میاد. مثلا ایشون میگه که ما میگیم چی؟ ما میگیم که خدمت شما که اصلا 2 1/5 10. ایشون میگه ما چطور به این نتیجه میرسیم؟ ما اول میبینیم که 10 تقسیم میشه به یه، خدمت شما که عرض بکنم، یه 2 و 4 تا 2 دیگه، یعنی 5 تا 2 داره و یه کلی هم داریم که هر چیزی که به چیزی و 4 تا دسته و گروه عین همون چیز تقسیم بشه، این خمس اون چیز اوله. یعنی شبیه اون چیزایی بود که ما تو ریاضیات دبستان داشتیم و در واقع توجه داشتیم پیدا میکردیم به این مطلب. ما میبینیم اینجا 5 تا دسته دوتایی داریم مثلا برای 10، و میبینیم هر وقت که یکی از این دسته ها رو در نظر بگیریم خودش وجود داره و 4 دسته مساوی با او، پس او یکی از 5 تا میشه 1/5. ایشون میفهمد ما این رو از این قیاس به دست میاریم. بعد نکته جالب در فطریات چیه؟ اینه که شما اگر بیش از این رو هم داشته باشید، مثلا 100 نسبتش با 2 چیه؟ 2 1/50 100. ایشون میگه بالاتر هم که برید همینه، باز قیاس همینه، مقدماتش هم همینه، فقط درجه التفات سخت‌تر میشه. یادتون اونجا هم عرض کرده بودیم اول منطق ذیل بحث بدیهی و نظری تو اسباب توجه، که چی زیادتر میشه؟ درجه توجه، نه این که مسئله نظری میشه، بدیهیه، اما توی عددهای بزرگتر التفات گاهی سخت میشه و گاهی اینقدر که این شدت بزرگی اون اینقدر زیاده که دیگه شما نمیتونی التفات بکنی و تقسیم کنی. این نتوانستن و عدم قدرت بر التفات غیر از نظری شدنه. ببینید بارها گفتیم اون چیزی که گزاره رو نظری میکند چه چیزی بود؟ فکر بود. التفات اگه آقا شما شاید نتونی بری یه شهری رو ببینی، هیچ وقت پول گیرت نه تا اونجا بری، لذا هیچ وقت علم حسی به اونجا پیدا نمی کنی، تصدیقش هم شاید نکنی، حالا اگه متواتر نباشه. خب این دلیل نمیشه که اون بلدان به قولای مظفر و اون بلد نظری باشه تصدیق بهش، نه، بدیهی شما نتونستی اسباب توجهش رو جور بکنی. اینجا هم همینه. خواهش میکنم به این دقایقش و به این ظرافتاش توجه بکنید که سر جای خودش قرار بگیره. ببینید از سادس الفطریات، ششمی فطریاته، عبارت رو ببینید: و هی القضایا التي قیاساتها معها. فطریات، این جمله رو دیگه کلا داشته باشید، قضایایی که قیاساتها معهان، قیاساشون همراهشونن. این همراه اون قضیه یعنی چی؟ یعنی همراه موضوع محمولن، موضوع محمول رو به شما میدن. توی تجربیات شما اون لاکنه دائمیون همراهش نبود، بعد مشاهده میکردی، دقت میکنی؟ مقدمات دیگر از اولیات میوردی، اما اینجا خود توجه به ده و توجه به 2 خودشون قیاس همراه و ملازمه با این رو میاره. پس اینجا هم مثل مجربات و حدسیات و حتی مثل متواترات، چون متواترات هم عملا قیاس داشتیم، ولی من مزفر به تصریح اشاره نکرد که اونجا هم چون تواتعه بر کذب و تواتعه بر خطا امکان نداشت، هر دوش ناممکن بود، یعنی ما احراز کردیم که ناممکنه، پس گفتیم پس مطابق واقع این قول. پس ما اینجا هم یه قیاس داریم: ای ان العقل لا یصدق بها به مجرد تصور طرفیها کل اولیات. اینطوری نیست که عقل به مجرد تصور طرفینش تصدیق کند به این گزاره ها مثل اولیات. این کل اولیات شاهد برای لا یصدق نیست، شاهد برای یصدقه. لا یصدق در فطریات به مجرد طرفیها، عقل به مجرد تصور طرفیها حکم نمی کنه در فطریات، برخلاف اولیات. این کل اولیات یعنی برخلاف اولیات که عقل به مجرد تصور طرف این حکم به صحت گزاره میکنه و تصدیق میکنه. بل لابد لها من وسطن، وسط یادتونه، وسط یعنی حد وسط، بلکه حتما حد وسط میخواد، قیاس میخواد. یعنی این محمول، محمول این که میگیم الاسنان خمس العشره 2 1/5 10، این خمس العشره بودن که محموله، نمیتونه مستقیم بچسبه به اسنان، باید یه وسط، حد وسطی بیاد که اینا رو به هم بست کنه. الا ان هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن. این حد وسط از اون حد وسط هایی نیست که تو ذهن حاضر نباشه بخوای بری با عملیات فکری پیداش کنی، نه، هستش. حتی یحتاج الى طلب و فکر، زیرش بنویسید پس این همون ملاکیه که چی؟ پس این بدیهی نظری نیست. اگر طلب و فکر میخواست نظری بود، نه اینجا طلب و فکر در کار نیست، لذا بدیهیه. فکلما احضر المطلوب فی الذهن هر وقت که مطلوب در ذهن حاضر بشود، حضرت تصدیق و بهی لحضور الوسط معهو. این مطلوب، این همون قضیه فطریه، این همون گزاره. هر وقت که این گزاره حاضر بشود، خودش این اسنان خمس العشره، هر وقت که حاضر بشه حد قیاسش باهاش میاد و باعث تصدیق میشه. چون قیاسش همراهش میاد و باعث تصدیق میشه، در اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا تصدیق رو ما انجام میدیم و به حکم میرسیم. خب مثل حکمنا به ان الاثنین خمس العشره، مثل اون حکم ما که میگیم دو یک پنجم دهه. فان هذا حکم بدیهی الا انه معلوم به وسطه، این یه حکم بدیهیه، بداهت داره، مشکلی نداریم تو بداهتش، ولی معلوم شدن این حکم به واسطه یه حد وسطی، یعنی خود این موضوع و محمول نمیتونن به ما چنین تصدیقی رو بدن به تنهایی، بلکه نیاز به طرفین. لأن الاثنین عدد قد انقسمت العشرة الی، ببینید چون اثنین دو یه عددیه که عشره تقسیم شده به او و الی اربعة اقسام اخرى. من وقتی بررسی میکنم دو و ده رو میبینم ده تقسیم شده به یه دو و چهار تا دوی دیگه، به یه دو و چهار تا قسمت دیگه که کلون منها یساوی، کل اون اقسام اخرى مساوی این اسنانه. میبینم پنج تا دو اینجا دارم، وقتی نگاه میکنم به یکی از اون دوها میبینم اون دو میشه چی؟ میشه یکی از اون پنج تا، که این میشه این صغراست حالا کبرا. و کل ما ببینید دوتا مقدمه داریم، الاثنین عدد فلان صغرا حالا کبرا، و کل ما ینقسم عدد الیه و الی اربعه اقسام اخرى، و هر عددی که و هر چیزی که تقسیم میشه عددی به او و به چهار قسمت دیگه که کل منها کل اون اقسام، هر کدوم از اون اقسام، نه کل، هر کدوم از اقسام یساویه، مساوی اون خدمت شما که عرض بکنم اون مای اولیه است، فهو خمس ذلک العدد. به عبارتی بار دیگه بکنید، و کل ما بالا این ما مثلا می‌نویسید اسنان، مثالش اسنان، ما اینجا داریم کلیشو می‌خونیم، ولی اینجا این مثال اون، هر چیزی که تقسیم بشه ولی یه عددی، عددون که این عدد همین عشره میشه مثلا تو مثال ما، الیه الا اون اسنان یا الا اون ما، اینجا برمیگره به ما، و الا اربعه اقسام اخرى کل منها، که اون اقسام اخرى چنین وصفی دارن که کل منها یساوی، همشون مساوی اون ماهن، یعنی اون دوهن مثلا، در نتیجه فهوه، فهوه یعنی اون دوه، خمس ذلک العدد. حالا نتیجه میشه چی؟ فل اسنام خمس العشره، یعنی شما خدمت شما که عرض بکنم یه موضوع محمول تو قضیه اول دارید، موضوعتون اثنینه، حالا لأن اثنین شده اثنانه، ادامهش میشه محمولش عدد قد انقسمت العشره تو الی فلان. پایین هم یه موضوع دارید که کل ما ینقسم فلان تا فهوه، این کلش موضوع پایینه، خمس ذلک العدد میشه محمولش. حد وسط چیه؟ توی بالا از عدد تا آخر و توی پایین از کل تا فهوه، اینا حد وسطن، محمول بالا موضوع پایین، اینا میرن کنار. کی باقی میمونه؟ الاسنان خمس العشره. و مثل هذا القیاس حاضرون فی الذهن لا یحتاج الی کسب و نظر، این قیاس تو ذهن موجوده، نیاز به کسب و نظر و فکر نداره، خود توجه به ده و دو، ولی نه مستقلن، خود توجه به ده و وقتی ده و دو رو کنارمون میذارم، ما میتونیم صغرا کبرا رو بچینیم بدونی که نیاز به تأمل داشته باشه و نیاز به فکر داشته باشه، این صغرا کبرا چسبیده به این ده و دو. و مثل حاضر قیاس یجری فی کل نسبت عدد الی آخر، هر نسبت عددی عدد با عدد دیگه اینطوریه، ضرب تقسیم جمع، غیر ان هذه النسب یختلف بعضها عن بعض، ولی با این نسبت ها فرق میکنن با هم دیگه، بعضی سریع تر برای ما حاصل میشن، بعضی بطیع تر، دیر تر، بطیع یعنی دیر،
قبلا خوندید. اما دیرتر حاضر شدنش به خاطر عملیات غیر عقلی است، نه به خاطر فکر. اختلاف بعضهان بعضن فی سرعت مبادرت ذهن الى المطلوب و عدمها، آیا ذهن سریع بهشون میرسه یا نه؟ به سبب قلت الاعداد و زیادتها، به خاطر که عددها زیادن یا کمن، اگه هرچه عددها زیادتر باشن ذهن دیرتر میرسه، عددها کمتر باشن ذهن سریعتر میرسه. او به سبب عادت الانسان الى تفکر فیها و عدمه، یا به خاطر اینکه انسان عادت به تفکر داره کار با ریاضیش سریع، یعنی این جدول ضربیاتونه، اونایی که سریع تر کار میکردن سریع حاضر میکردن ذهنشون به نتیجه میرسیدن. حالا جدول ضربی حیث حفظی هم داشته، حالا این باز متفاوت، اونایی که ممارست ریاضیات دارن اینجا سریع تر انجام میدن. على التفكر فيها و عدمه، فإنك ترى الفرق واضحا، خیلی میبینی که واضح فرق فی سرعت انتقال ذهن بین نسبت اثنین الى اربعه، بین نسبت اثنین و اربعه یعنی نسبت دو و چهار چقدر تفاوت، و بین نسبت سلاس اشر الى دیگر، ما عربیشونو بگیم سلاس اشر و ستن و ستن و اشرین، بین 13 و 26 ببینید فرق هست تا بین 2 و 4. 13 و 26 سخت‌تر فهمیده میشه برای ما. ما ان نسبت واحدتون، در حالی که نسبت تو هر دوشون یکی، هر دوش نسبت نسبیت بین اینا هست، ولی دومی چون عدد بالاتر و بزرگتری سخت‌تر فهمش. او بین نسبت ثلاثه الا این، این همین اتفاق خدمت شما که عرض بکنم بین عددهای دیگه توی نسبتهای دیگه هم هست، تو نسبت ثلاثه الی چی؟ الی ثانی عشر، و بین نسبت السابع عشر الی چی؟ الی الثامن و ستین، بین نسبت سه و دوازده و نسبت هفده و شست و هشت همین حالت هست، در هر دو اولی یک چهارم دومی. ولی ببینید 17 و 68 آسونه فهم این مطلب، توجه به این نه، 3 و 12 آسونه ولی 17 و 68 مشکل تره. معنا نسبت واحدتون و هیر رو و هاکذا. آقا اینم پایان بحث فطریات، و الحمدلله بحث فطریاتمون تمام شد. با پایان بحث فطریات کل یقینیات خدا رو شکر به پایان رسید. حالا انشالله بحثش رو سر جلسه و کلاس باید بیشتر مفصل تر باز اگه فرصت بشه برگردیم و بررسی بکنیم. ادامه بحث دوستان، پس یک یقینیات بود، حالا صفحه براتون رو بیارید، دو مزنونات، این دو دوی اون هشتاستا یقینیات دیگه تمام شد. یقینیات بذار کنار، یقینیات یک بود که خودش 6 تا قسم داشت رفت کنار، حالا دو مزنونات. مزنونات فقط متنشو میخونم چون قبلا توضیح دادیم. آقای مظفر میگه زن در زبان عربی یه معنای عرفی داره که به معنی گمان و یه چیزی رو مثلا بدون دلیل گفتن، ولو واقع، ولو یقینی باشه، ولو یقین مطابق واقع باشه ولی تقلیدی باشه، ولو مطابق واقع نباشه ولی جهل مرکب باشه. این اصطلاح عرف مردمه، میگیم این گمان تو، این زن تو که اینطوری فکر میکنی. اما ایشون میگه تو اصطلاح منطق اینطوری نیست، تو اصطلاح منطق زن همونیه که توی اقسام تصدیق خوندیم، یعنی ترجیح احد جانبه، ترجیح جانبه مقتضای قضیه رو وقتی که ترجیح میدی در مقابل طرف آخر میشه زن، ولی 100 درصدی نیست، همون بالای 50. مثلا میگفتیم المریخ و مسکون، یه دانشمند یه سری شواهد پیدا کرده، این براش زنی میشه، یعنی اثبات این از عدمش براش بیشتر ترجیح پیدا میکنه. من مظفر هم حرف اونجا رو اینجا میفهمم، میخونم دیگه عبارتو. المزنونات مأخوذتون من الظن و الظن فی اللغت، مزنونات گرفته شده از کلمه ظن و ظن در لغت، اما من اصطلاح المنطقی نه هنا، اما از اصطلاح اهالی منطق در اینجا، یعنی در علم منطق و در همین بحث سماوات خمس. فان المفهوم منه لغتن، چون مفهوم لغوی زن یعنی معنای لغوی اندل عرف زن، حسب تتبع موارد استعمالی، با توجه بررسی های استعمالی که ما کردیم و جای مختلف دیدیم که زن و عرف به کار میبره و لغت در لغت عرب چطور به کار میره، چیه؟ خواهش میکنم دقت کنید، هم حرفه این هو الاعتقاد و فی غائب به حدس، این که در مورد یه چیزی که حاضر نیست الان نمیشه در موردش مستقیما حکم کرد و نمیبینیش، با حدس، این حدس همین الان کنارش میرسه، این حدس غیر از حدس یقینی ها، حدس یعنی گمان، گمان همینطور رو هوا حرف زدن، به حدس در مورد یه چیزی، چیزی که نیستش حدسی صحبت کنیم، او تخمینن به خودشون حدس رو معنی کرد، اینجا منظور حد از حدس تخمین، من دون مشاهده تن او دلیل نه او برهان، بدون مشاهده، بدون دلیل، بدون برهان. حالا این زنه به جهت حالت روانشناختی سبا اون کان اعتقاد انجاز ما چه اعتقاد 100% یقینی باشه، حتی مطابقا للواقع و حتی مطابق واقع باشه، ولیکن غیر مستند الى علته، ولی مستند به علت نیست، لذا نمیره جز یقینیات، زمانی یه چیزی میشه در یقینیات، حالا نظری یا بدیهی که ان علت خاصه باشه، تو حتی خدا رو هم زنن به پذیری موجودیتش رو، ولو یقینی هم باشه، ولی به خاطر تقلید از یه آدم دیگهی باز تو زبان عرف میشه به این گفت زن، زبان عرف. این هم که گفتم جز یقینیات نمیره، نمیخواستم صرفا با اینجا مقابلش کنم، چون ظنی که اینجا معنیش خواهیم کرد به معنی واقعی اینجاست، همون تخمین، همون ترجیح احد جانبه اینه. او کان اعتقادا جازما غیر مطابق للواقع، گاهی اعتقاد جازم یقینی مطابق واقع نیست، میشه جهل مرکب و هو الجهل مرکب. او کان اعتقادا غیر جازما به معنا ما یرجح فیه احد و طرف القضیه، گاهی اعتقاد فلی اعتقاد کامل نیست، 70% 80% اونجایی که یکی از طرفین قضیه رو ما ترجیح میدیم، حالا النفی اول اثبات، حالا طرف نه طرف اثبات. خیلی مهمه، اینم قبلا گفتیم، باز مع تجویز طرف آخر، به شرطی که طرف آخر رو جائز بدونی، یعنی 20% احتمال داره اون ورش درست باشه. حالا و هویوس آی مضافه میگه این آخری هست، همینی که آخر گفتیم، یعنی ترجیح یه طرف و جواز طرف مقابل 70-80% 60%، این منظور ما از زن در این باب و در منطق اینه. و هو یعنی این معنای آخر، یسابق الظن بالمعنى الاخص، عین یسابق یعنی عینیت، عین معنای ظن بالمعنى الاخص که ما در منطق داریم میگیم بالمعنى الاخص. بالمعنى الاخص یعنی چی؟ به معنای خاصی که منطق مد نظرش، به اصطلاح المنطقیین المقابل لليقين بالمعنى العام. یادتونه ایشون میگه این همون ظن بالمعنى الاخص، ظن به معنای اخصش، نه ظن، نه به معنای کلی عرفیش، در مقابل یقین بالمعنى العام. ایشون باز تصریح میکنه، میگه من یقینی که تو اقسام تفسیر گفتم یقین بالمعنى العام بود، همونجا هم گفتم اینجا هم میگم. دوستان یقین بالمعنى العام چی بود؟ مطلق اعتقاد جازم، چه مطابق با واقع باشه چه نباشه. ظنی که مقابل یقین بالمعنى العام یعنی چی؟ یعنی اعتقاد غیر جازم. تمام شد، منطق منظورش از ظن اینه. حالا و ظن المقصود بهی به اصطلاح المناطقه، ظنی که منطقی و مد نظرشونه، هو المعنى الاخیر، فقط همین معنای آخر ترجیح احد طرفین فقط، و هو ترجیح احد طرف القضیه النفی او الاثبات مع تجویز طرف الاخر، و هو ظن بالمعنى الاخر، این ظن بالمعنى الاخر. حالا قضایای مزنونه چه قضایایی هستن که جز بدیهیاتن اینجا؟ فالمظنونات على هذا هي قضايا يصدق بها، يصدق بها، قضايا هستن که اونها رو تصدیق میکنیم اتباعا لغالب الظن، به خاطر ظنی که بهش داریم، تجویز نقیزه، در حالی که به نقیزش رو هم جائز میدونیم. کما یقال مثلا، مثلا میگیم فلانون یسار رو عدوی فهو یتکلم علی، این یسار رو یعنی با کسی در گوشی صحبت کردن، نجوا کردن، فلانی داره با فلان، با دشمن من نجوا میکنه، بعد نتیجه میگیریم که چی؟ این نتیجه مهمه، فهو و او یسار رعدویز مزنونات، جمله بعدش جز مزنونات، فهو و یتکلم علی، داره علیه من حرف میزنه. دوستان حیث بدیهی بودن این چیه؟ این که فکر نداره. پس فکر نداشتن لزوما ما رو به یقین لازم نمیبرسونه. یکی از رفقا هم روزای اول اینو سوال میکرد، ولو ما رو به مزنونات برسونه بازم میشه جز بدیهیات، ولی بدیهیات بیارزش چون یقینی نیست. او فلانون لا عمل له فهو سافلون، فلانی عمل شغلی نداره، پس او آدم دونمایه و فرومایه و بدبختیه، سریع حکم میکنیم فهو سافلون، حکمش ها حکم مزنونشه، سریع حکم. او فلانون ناقص الخلقه فی احد جوارهی ففیه مرکب النقص، فلانی خدمت شما که عرض بکنم ناقص الخلقه است، دستش پاهش یه جایش مشکل داره. حالا نتیجه اونیه که خدمت شما که عرض بکنم میشه مظنون ففیه مرکب النقص. مرکب النقص یعنی آدمی که مشکل خودکوچک بینی و حقارت و عقده حقارت و اینها داره، چون که طرف معلوله پس عقده حقارت داره، داغونه، به جهت روانشناختی به هم ریخته است. کی گفته؟ تو سر نتیجه میگیری. عموم احکام روزانه ما دوستان ایناست، اگه نگم بالای 90% و بداهتا ما باشون تصدیق میکنیم، ولو صحیح خیلی هاشون نباشن. حالا انشالله بحث بعدی رو در ادامه. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.